أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إن شاء الله خدای تبارک و تعالی به لطف و کرم خودش طاعات و عبادات شما را قبول بفرماید و توفیق عبادت خالصانه این ماه و ماه‌های متعدد و بسیار در سال‌های بعد را عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
چطور حمد کنیم خدای تبارک و تعالی رو بر اینکه به ما عمر داد، توفیق داد ماه رمضان دیگر رو شروع کنیم، در حالی که کسانی بودند از دوستان، آشنایان، خیشان، همسایه ها، هم درس و بحث ها، هم کلاس ها که مستعدتر از ما بودند ظاهرن برای موندن در این عالم، اما عمرشون کفاف نداد و این ماه نیستند و خدای تبارک و تعالی به ما این توفیق رو داد که بار دیگه ماه مغفرت و رحمت و برکت رو درک کنیم. شکر خدا رو هیچ وقت نمیشه به جا آورد. از یه طرف ما مأمور هستیم که خدا رو حمد کنیم، خدا رو شکر کنیم، از یه طرف دیگه نمیتونیم خدا رو شکر کنیم. گیر کردیم این وسط، چیکار باید بکنیم؟ خود خدا تکلیف ما رو روشن فرموده. فرمود همین که شما اظهار عجز بکنید از شکر الهی، این شکر بالاترین شکرها اظهار عجز و ناتوانی از شکر خداست. درست هم هست، والله اگه ما ادعا کنیم که میتونیم در یک مورد شکر خدا رو بکنیم، ادعای نادرستی است. خب ما در سالهای گذشته که توفیق داشتیم در محضر شما باشیم، اونهایی که تشریف داشتند، به لطف خدا صحیفه سجادیه رو از دعای اول شروع کردیم به بحث. مضامین دعا خیلی عمیق است، البته حجمش کمه ولی مضامین خیلی بلنده. پرحرفی های ما هم اجازه نداد که ما دعای اول رو بتونیم در دو سال گذشته تمام کنیم. اینه که ناگزیر از ادامه همون دعای اول که بحث حمد پروردگار بود مطلب رو دنبال میکنیم. امام علیه السلام خدا رو برای چیزهای حمد میکنه که ما اصلا به ذهنمون نمیرسه. از اون اول شروع فرمود الحمدلله الاول بلا اولن کان قبله، خدا رو بر اولیتش حمد میکنه. ما اصلا تو زندگی به این چیزا فکر نمیکنه. حد اکثر از این است که یه چیزی غذایی خوراکی چیزی از امور دنیا نصیبمون شد بهره بردیم، میگه خب الحمدلله خدا رو شکر. کی هست که خدا رو بر این حمد کنه که خدا اولی است که قبل از او کسی نیست، اولی است که دوم نداره؟ این چیز به ذهن ما میرسه. اول امام علیه السلام خدا رو بر این حمد میکنه و آخرن بلا آخرن یکون و بعده، خدا رو حمد میکنه به خاطر اینکه خدا آخر است که آخر نداره، یعنی بعد از او دیگه کسی نیست. پس اول است که قبل از او موجودی نیست و آخر است که بعد از او موجودی نیست. این به نظر من با شما حمد داره؟ به ما چه مربوطه؟ این بس خداست، ما چرا حمدش کنیم؟ به ما که چیزی نرسید که. ما اینطوری هستیم که میگیم اگه چیزی به ما رسید رسید، اگه نه به ما مربوط نیست. اگه خیر و خوبی توی این عالم به ما رسید خوب خوبه، اگه فلان کس رو گذاشتن فلان جا رئیس شد یه چیزی به ما رسید خوب، اگه نه به ما چه مربوط. همچنین در گرفتاری ها، اگه یه گرفتاری به ما رسید دامن ما رو گرفت ناراحتیم، خب بهش واکنش نشون میدیم، اگر نمیگیم به ما چه مربوط. فاصله دارن با ما، همسایه است گرفتاری به ما مربوط. یمن ایران که نیست که، غزه است لبنان ایران که نیست. چرا برای غزه لبنان قصه بخوریم؟ باید به فکر ایران بود. ما متاسفانه گاهی اینطور است، البته در این موارد که عرض کردم منحرفین از ما اینطور هستن، ولی خیلی موارد ما بیخیال هستیم در این که خدا را شکر کنیم. خدا را شکر که همسایه های ما سیرند، خدا را شکر که مردم ما فقیر نیستند، خدا را شکر که اگه ما داریم بخوریم دیگران هم دارند بخورند. اینا هم شکره، ولی ما غالبا تو این فکر نیست. فقط اون چیزی که نفع مادی مستقیم و بی تردید در مورد ما داره، برای اونا گاهی خدا رو شکر میکنیم، خیلی وقتا هم شکر نمیکنیم، غافل. امام علیه السلام خدا رو برای اولیتش شکر میکنه، برای آخریتش حمد اون خدا. حالا ربطی به ما داره اول بودن خدا و اینکه قبل از او اولی نیست و آخر بودن خدا و اینکه بعد از او آخرش، به ما ربط داره؟ بله بله. خود خدا در قرآن کریم میفهمد الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. حمد اون خدایی که بچه نداره. این که خدا بچه نداره، این چیزی به ما میرسه که ما خدا رو حمد کنیم؟ بله، همه فایدهش برای ماست، چون همه موجودی ما خداست. غیر خدا که چیزی نیست که، ارزشی نداره که. موجودی اصلی ما خداست. پس این خیلی مهمه که این موجودی اصلی ما چطوری است. اگه موجودی اصلی ما بچه داشته باشه و گرفتار بچهشه، میری سراغش بچهش مریض شده، دنبال اینه که تأمین زن بچه کنه، اصلا الان داره محبت میورزه به بچهش، وقت برای شما نداره. بچه یعنی این دیگه، بچه علامت احتیاج موجود. همه موجوداتی که بچه دارن، این بچه علامت موجود نیازشون هم. نیاز دارن بچه باشه کمکشون، نیاز دارن محبت ببرزن، نیاز دارن. خدای ما که صمد، الله الصمد، خدایی که مشغول بچهش باشه به چه درد ما میخوره؟ به درد نمیخوره. خدایی که شریک داشته باشه، کسانی باشند که یاریش کنن خدا رو، یه بعضی از امور رو خودش عهده داره، بعضی رو نمیتونه، دیگران این کار میکنن. یه خدایی که شریک داره، این خیلی به درد ما نمیخوره، رفع نیاز فطری ما رو نمیکنه، چون ما فطرتاً به خدایی نیاز داریم که خودش بی نیاز باشه، خودش بی نیاز باشه. خدایی که شریک داشته باشه نیازمنده، خدایی که بچه داشته باشه نیازمنده. اینا این آیه قرآن مثلا الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا، حمد خدایی رو که فرزند نداره، حمد کردن بر این امور، بر اولیت خدا، بر آخریت خدا، بر فرزند نداشتن خدا، بر شریک نداشتن خدا. این حمد مال اوحدی از ناس به اصطلاح، مال اولیاء خداست. امام زین العابدینه که وقت خدا رو شروع میکنه به هم از این جهات شروع میکنه، ما افطاری خوردیم سیر شدیم و الحمدلله، فهم ما در این مدار میچرخه. اینا چیزایی بود که اول این دعا بود و یه مقداری هم در سالهای گذشته راجب اینا بحث شد، اگرچه هنوز هم جای بحث داره. این که خدا خلق رو ابتدایی خلق کرده، یعنی از رو الگو خلق نکرد، ابتدا به قدرت خلق ابتدا، خدا الگو نداشت، نقشه نداشت، دستیار مهندسی نداشت، نشست کاغذ کالکو بذاره اتود بکشه، اتود که زد بعد بره تصحیحش کنه، اینطور چیزا نبود. اینطور چیزا مال اون مخلوقات و مصنوعات است که توش اشتباه پیدا میشه، نقص داره. خدای تبارک به نحو بدعت تازه یه موجوداتی آفرید از جمله انسان که نمونه نداشته قبلا، بعدن هم نخواهد داشت. از این طرحهای مقدماتی و فکر کردن و حالا اینجاش خطکش بذاره، اینجا گونیا بذاره، اینجا پرگار بذاره، اینجا بزرگتر بشه، اونجا کوچیکتر بشه، از این حرفان هم. اون بهترین بهترین بلافاصله با اراده پروردگار خلق شد که یکیش در عالم شما هستید، همه عالمه ولی یکیش هم شما هستید. خب بحثی که از امروز تا اینجا ظاهرن خوندیم، حالا والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، حمد خدا را برای اینکه بهترین های خلقت رو برای ما اختیار کرد. اگر دو ساعت سه ساعت بری بازار با وسواس تمام هفت طبقه پاساژ رو بری بالا و بیای پایین برای که یه جنس خوب بخری، بعد که میری خونه باز نگاه میکنی این یه چیزی کم داره، اگر اینطور بود بهتر بود. مثلا تمام چیزایی که ما خودمون میسازیم، تمام چیزایی که ما خود همیشه یک بهتری بعدن داره، یه بهتری بعدن داره. یه خودرو و هواپیما چقدر پیشرفت کرده خودروها و هواپیما تا الان. روز اول هواپیما رو ساخت چی بود؟ چهار تا تخته بود و خیلی عادی. الان چیه؟ چقدر پیشرفت کرده؟ این علامت این است که اون موقع نقص بود. اگه میتونست اون موقع، اگر اون سازندگان هواپیما میتونستن هواپیمای امروزی رو اون روز بسازند که اونو نمیساختن که اینقدر بگذره تا حالا ما هواپیما پیشرفت سوار شدیم، نمیتونستن. همه چیزهایی که میبینیم انسان ها خلق کردن همینطوریست، همینطوریست. بهترین نیست، نه بهترین رو اول خلق کردن، نه اونی که الان هست بهترینه. شما امروز از همه چیزا دنبال ورژن های جدید هستید، درسته؟ ورژن جدید یعنی چی؟ ورژن جدید یعنی اینی که هست بهترین نیست، میشود از این بهترین بهتر باشه تا برسید به بهترین. خب این انسانی که دنبال ورژن های جدید، دنبال نسخه های جدید از هر چیز است، دنبال مدل های جدید از هر چیز است، این دنبال احسنه. به خاطر اینه که دنبال ورژن جدیده، چون احسن طلب انسان. یعنی اگر دو چیز باشه، یکی چیز دو چیز فرض کن از این وسیله باشه، یکیش خیلی عالی، خیلی عالی، یکی یه ذره از اون بهتر، یه ذره، یه سر سوزن از اون بهتر. آدم کدوم یکیش انتخاب میکنه؟ همون که یه سر سوزن بهتره. انسان فطرتش، این فطرت الهی است. خدای تبارک و تعالی فطرت انسان الهی را در انسان گذاشت. فطرت انسانی طوری است که نمیتونه کمتر از بهترین بپذیره، به هیچ وجه نمیتونه. همه چیزا را براش در بهترین شکل آفریده، از وضع جسمانیش، وضع جسمانی خودش، تا اون چیزی که در عالم اطرافش هست ازش استفاده میکنه، تا افکارش، ذهنیاتش، تا اون چیزی که خواسته ای اراده که در دلش هست، اینا بهترین هاست. خودش هم در بالاترین سطح قرار داد برای انسان. یعنی انسان دنبال خدا اگه بگرده، دنبال خدا اگه بگرده، غیر از این خدای خالق خدایی نمیتونه پیدا کنه که قانعش کنه، راضیش کنه. چرا؟ چون فطرتش برتری طلبه، بهترین جو هست. این رو خدا در انسان قرار داد، این چیز کمی نیست. این فطرت کمالجویی است. اگر این نبود، اگر این نبود، انسان ها به همون رفتار حیوانی اکتفا میکردن. این پیشرفت هایی که الان هست در زمین هم خود اینا نبود. اگه اینا نبود، آدم به جای لباس شیک و تمیز و چه میدونم سانتیمانتال که خودشو در چشم دیگران بالا برد، به جای اینا شاید با پالون الاغ هم اگه عمرش میگذشت با همون هم قانع بود، به همون کفایت میکرد، با اون اقل اکتفا میکرد. ولی این رو در درون انسان قرار داد برای که انسان رشد کنه، برای که رشد کنه، کلاس های بالاتر رو طی کنه، مدارج بالاتر رو طی. اگه این نبود که این دانشگاه هم نبود، این دانشگاه و دانشگاه های دیگه و مؤسسات علمی همه به خاطر این درست شدن که خدا در انسان بهترین فطرت رو، یعنی بهترین جو رو، بهترین جویندگی رو قرار داد. حالا که ما تو دانشگاه هستیم و تو مؤسسه فلان هستیم، اینا کی ساخته؟ مردم ساختن اینا رو، معمار ساخته، مهندس ساخته، دولت. اصلا نقش خدا رو اینجا نمیبینیم. نقش خدا این نیست که این آجر با گچ به هم میچسبه، اینا سر جای خودش، اینا هست. نقش خدا این نیست که موضوعاتی رو قرار داده در عالم که پیرامون این موضوعات میشود بحث علمی کرد، بحث‌های علمی کردن. این دانشکده عظیم فیزیک که درست میشه با آزمایش، که اینا همه برای این است که خدای تبارک یه چیزی بنام به نام خاک، یه چیزی به اسم آهن، یه چیزی به اسم سدیم پتاسیم در عالم قرار داد که فیزیک و شیمی و اینا همه تحقیقاتشون به خاطر اینا باشه. پس بنابراین هرچی انسان در این زمینه رشد می‌کنه، به بالاترین درجه می‌رسه، مال خدای تبارک و تعالی است، مدیون او هستیم. اینجاست که باید او رو حمد کرد. حمد خدا رو که ما دانشکده مثلا مکانیک داریم، چه ربطی داره؟ ربطش اینجاست، ربطش اینجاست. خب بنابراین فطرت کمالجویی و بهترین طلبی که در انسان هست، این خدا قرار داد. امام علیه السلام میفهمد والحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، بهترین چیزا رو در خلقت اولی. خب این رو در ما قرار داد که ما موحد شدیم، این که ما خدای یگانه، خدای بی نیاز صمد، خدای مالک رازق غفور ودود رو میپرستیم و غیر او رو نمیپرستیم و سر و گردنمون بلنده در عالم که ما جای سر خم نمی کنیم، این رو او در ما قرار داد، این از بالاترین محاسن در ما. ممکنه ما آدم هایی داشته باشیم زورشون زیاد باشه، اما فیل زورش از همه آدم ها بیشتره، ولی در فیل این فطرت اختیاری بهترین جویندگی نیست. بله به اقتضای غریزه خودش یه چیزایی میفهمه فیل، اما این درش نیست، این رو خدا در ما قرار داد. بعد خودش در قرآن چی میفهمد؟ میفهمد اینطوری بگید: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد کنید خدا را بر این مطلب. بر کدوم؟ بر این که خدا ما رو بر این هدایت کرد. یعنی اگه خدا ذهن ما رو به خودش متوجه نمیکرد چیکار میکرد؟ شما میرید زیارت میکنید، در زیارات یکی از شکلای زیارت اینه، میره حضرت رضا سلام الله علیه رو زیارت کنید، اول باید وایسی اونجا بگی الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. هم خدایی که ما رو بر این زیارت هدایت کرد و اگر نمیکرد ما اهلش نبود. یعنی چی؟ یعنی هم خدایی که بهت پول داد، مال داد، اتوبوس داد، هواپیما داد، اومدی اینجا قدرت. اینا چیزای کمیست که اول حمد بر خود، اون خدایی که خودش رو به ما معرفی کرد، بعد رسولش رو به ما معرفی کرد، فهمیدیم رسول الله، بعد اهل بیت رسولش رو به ما معرفی کرد، اهل بیت رسول الله که امام رضا هم تو اینا بود، بعد به ما معرفت داد، بعد دلهای ما رو عاشق کرد که از هر جا شد خودمون رسوندیم محرم حضرت رضا. اول این حمد، بعد از این حمد بعد سلام بر حضرت رضا. و الا اگر خدا خودشو به ما معرفی نمی کرد، خب ما که در حد شناختن خدا نبودیم که. خدای تبارک الله محیط بر عالمه، ما محاط هستیم، محاط دستش به محیط نمیرسه، یعنی دایره‌ای که میکشی اون نقطه‌ای که وسطش هست اون محصور اون اونجا گیر کرده، نمیدونه روی خط دایره چی میچرخه، خبر نداره. ما محصور هستیم در حیطه اراده حضرت حق. مگه ما میتونیم به خودمون سر خود چیزی از معرفت خدا را کسب کنیم؟ اگر محبت خودشو در دل ما نمیذاشت، مگه ما میتونستیم به محبت اون راه ببریم؟ این از بهترین جاهای خلقت خداست که ما را آفرید، یه دلی هم داد که اون دل به خودش متوجه باشه، از محاسن خلق. حالا من اگه الان بخوام بحث کنم که در خلقت ما، مثلا تو همین بینی که پر از مو هست، اگه بفهمم به کمک اساتیدی که با بدن با فیزیولوژی انسان آشنا هستن، بخوام بگم که این یه مجرای بینی انسان چقدر محاسن درش هست تو این عالم، نمیتونم. اما این های بحث های حاشیه‌ایه. بحث اصلی اینه که من از هر جا که بر میگردم، از هر جا ناامید میشم، یک منبعی هست برای اینکه دلم روانه اونجا کنم، امیدوار کنم خودم. ما رو خلق نکرد یک موجود سرگردان در عالم که محل اتکایی نداشته باشه. خب عالم این همه مشکلات هست، این همه گرفتاری هست تو عالم. از گرفتاری ها و بلایای طبیعی بگیرید تا مشکلات زندگی تا درگیری های سیاسی، اینا همه مشکله. توی این مشکلات آدم باید یه محل اتکای محکمی داشته باشه. اگر یه جایی باشه که انسان رو مثل مغناطیس که آهن ربا رو جذب میکنه، انسان رو به خودش جذب کنه، یه مرکز عشقی باشه، یه مرکزی باشه در دایره که اون دایره دور این به چرخ مرتب منحرف نشه، پرت نشه اون بر، نیروی گریز از مرکز نتونه پرتش کنه اون بر، این میتونه دوام پیدا کنه. میدونید ما نیروی گریز از مرکز زیاد داریم، تمام این مصیبت ها اینا نیروی گریز از مرکز. یعنی انسان نیروی از گریز مرکز یعنی چی؟ شما وقتی که با ماشین میرسید سر پیچ، هرچی پیچم بیشتر باشه، سرعت زیاد که داشته باشید، ماشینتون میخواد پرت بشه، از مرکز پیچ پرت بشه، به این میگن نیروی گریز از مرکز. این وجودش در عالم لازمه، باید باشه، اما از یه حدی اگه بیشتر شد انسان از مرکز پرت شد دیگه خارج از مسیر خودش. ما نیروی گریز از مرکز در عالم زیاد داریم، یه نمره کم میگیره، یه نمره کم میگیره، این ناراحت میشه، یه درسی رو نمیتونه درست امتحان بده، ناراحت، این نیروی گریز از مرکز داره، پرتش میکنه دیگه، قلم رو میداره زمین، حوصله‌اش سر میره، درس برم اصلا بل کنم درس و بحث و مشق. یه ناراحتی تو خونه پیدا میشه بین اعضای خانواده، بین همسران، از زندگی بیزارش میکنه، من این همه کار میکنم، تلاش میکنم برای زندگی، بعد حالا اینطور، اصلا ولش کن. اینا نیروی گریز از مرکز. انسان احتیاج داره به یه مرکزی که از اون مرکز این نیرو کنترل بشه در یه حدی، بلا انسان همه چیز رها میکنه، ناامیدی، افسردگی، استرس، استراب، تمام مشکلات روحی میاد بر انسان عارض میشه. اما اگر یه کسی بود که انسان رو نگه داره، یه کسی هست به فکر منه، یه کسی هست که منو خلق کرده هنوز به فکر منه، یه کسی هست که رزق منو میده، یه کسی هست که حافظ منه، اینا رو اگر انسان درک کرد، فهمید، میتونه تو این مسیر زندگیش والا پرت میشه، نیرو گریز از مرکز پرتش میکنه تو دره. و این رو خدای تبارک خودش در انسان قرار داد، به شرطی که انسان گاهی توجه بکنه به این قضیه. خب پس این ما نیستیم که دنبال خدا هستیم، خدا هست که ما رو انداخته دنبال خودش، از محاسن نیست که اون در ما گذاشته، میتونست نذاره، مثل اینکه در موجودات دیگه نیست، در موجودات دیگه. بله این هست، الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. خب خدا رو برای این باید حمد کنیم. سالای قبل شاید عرض کرده باشیم که این حمد، حمد لفظی نیست، این حمد خودش کارسازه، خودش کارسازه، خودش انسانسازه، خودش به ما توجه میده، حال میده، روحیه میده، نشاط میده. وقتی انسان توجه کرد به اون مرکز، حالش برای انجام کار بهتر میشه. یعنی در واقع حمد یک حقیقتی است ورای لفظ، الحمدلله بیانگر اون حقیقته. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان میگه الحمدلله، یعنی من الان همه وجودم گرمه، مشتعله، یعنی همه سلولام الان ملتهبه. وقتی که میگه الحمدلله، یعنی از فرق سر تا ناخن پا متوجه یک معبودی است که هیچ چیز غیر از اون به درد من نمیخوره. اون جملات قبلی که داشتیم پارسال، حمد خدا رو، حمدی که واسطه اون یسهل و علینا سبیل المبعث، حمدی که راه قیامت رو، راه مبعث رو، حمدی که برزخ رو نورانی کن. این که لفظ نیست، که این اون نوریست که در درون انسان هست، در تک تک سلول ها، در همه بافتاش، در اعضای داخلیش، در اعضای ظاهریش، در وجناتش. بعد این به شکل یک لفظ الحمدلله میاد بیرون. اینه که کارسازه. ولی امام علیه السلام این همه شروع کرده خدا رو حمد میکنه، تازه این یک دعای امام هست. حمد خدا که پایان پذیر نیست، ولی الفاظ، الفاظ چند تاست؟ تو عربی 28 تا، تو فارسی هم 32 تا. اونام که خیلی دارن، مثل مثلا آسیای جنوب شرقی، اینا 500 تا حرف دارن دیگه. با 500 تا حرف و با 28 تا 32 تا که نمیشه بی نهایت رو بیان کرد. اینا ظواهر قضیه است. مطابق ما اگه این ظواهر قضیه رعایت نکنیم، باطنش از دست میدیم. یعنی باید مرتب این لفظ باشه، این لفظ باشه، تکرار بکنیم که بفهمیم یه همچی چیزی هست. و الا اگر تکرار نکنیم، عمق و جهت پیدا نمی کنه. لفظ جهت میده فکر رو. این که شما میدید مثلا در بحث معنویت به شما لفظ میدن، ذکر میدن، آقا این تعداد این ذکر رو بگو، این تعداد این ذکر. اگر البته جای درستی رفته باشه، آدم حرف درستی فهمیده باشه، ذکر میدن. خیلی همین روزا بچه ها، جوان ها، دختر پسر دنبال این حرف هستن، ذکر میگیرن. ذکر تنها کاری نیست، ذکر هیچ کار نمی کنه بر انسان. ذکر جهت میده به فکر، برای که شما فکرتون منحرف نشه، جای دیگه نره. وقتی میگی بگو لا اله الا الله، این برای اینکه دوچار اوهام دیگری نشی در بحث توحید، برای اینکه شیاطین نیان فکرتو منحرف کنن. این لا اله الا الله میاد جهت میده به فکر. اما اون فکر اگر نباشه، فقط بگی لا اله الا الله، این لغلغه زبان، این ارزشی نداره، کار نمیکنه برادر. حتی اکثرش این است که وقتی این ذکر رو میگی دیگه غیبت نمیکنه. اینم خوبه، ولی دیگه حد اکثرشه. اما استفاده حد اکثری از ذکر اونه که با فکر همراه باشه، با تعمق، با تدبر. اون این الحمدلله یه ذکر زبانی است. این اگه با این توجهات همراه باشه، امام داره توجه میده، میفرماد به محاسن خلقتتون نگاه کنید، بعد خدا رو حمد کنید. تک تک این حمدایی که امام علیه السلام گفته، اینو ذکرایش که آدمو میبره بالا. اونایی که دنبال معنویت و سیر و سلوک و این حرف هستن، اینا رو اینور اونور تو دکان این شخص و اون شخص نمیشه پیدا کرد. اینا تو صحیفه سجادی هست، بشاید درست بفهمیمش. این ذکر داده امام الحمدلله، منطقه میفرماد که به محاسن خلقت توجه بکن، تا بعد حمدت همه ی وجودت آتش بزنه، شعله بر کنه، و الله میشه حمد زبانی. الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. خب خدا برای من بد نپسندیده، بد نپسند. ببین از اون بدهای بد، از چیزایی که بد انسان بخوره، یکی فضولات. آب بینی خودشو انسان بده بخوره، خدا گفته این بده نخور، این بده نخور، اینو بریز بیرون، من تو رو خرکم تو بهترین چیزا رو بخوری. از اینجا بگیر تا اینکه باید یه خدایی رو بپرستی که لم یتخذ له ولدا ولم یکن له شریکن فی الملک، تا اونجایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تا اونجایی که هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. از اون آب بین خوردن تا این پرستش خدا یگانه، تا تا اینجا این همه رو خوبی ها رو برای انسان بسنده راهنمایی کرده. حالا بگیم اگه دستورات شرع هم نیومده، حالا در دستورات در احکام موندنیم، خوردن آب بینی بد است، عمدن هم کسی بخوره حرامه. اما اگه حالا کسی از این دستورات دینی هم نداشت، در فطرت خودش این نیست، در فطرت خودش در غریزه خودش خدای تبارک اینو قرار داد که بدش میاد از آب بینیش. از کجا تا کجا همه رو او قرار داده. حالا اگه اینا نبود، انسان کثافت خوار بود، نجاست خوار بود، آلوده خوار بود، موجودی که آلودگی میخوره ازش جز آلودگی سر نمیزنه. گفت از کوزه همان برون تراود که در روز تو کوزه اگر به جای آب کسی آب لجن بریزه، آب آلوده بریزه، خب اون چیزی که از کوزه بیرون میاد همونه. اگر آب بریزه همراه با گلاب و مشک و این حرفا، همون بیرون میاد. خدای تبارک میخواد یه چیزهایی وارد این جسم بشه که چیزهای خوبی است، برای که این انسان باید بعد بگه الحمدلله، باید متصل بشه به پروردگارش. این نمیشه که چیزای بد بخوره. پس طبیعت این، ما که یه جا خدای برای این حمد نکردیم، خدای حمد تو رو که کاری کردی که ما از یه چیزی مثل آب بینی بدمون بیاد، ما همچه حمد کردیم خدا رو، خیلی قاصریم، خیلی قاصریم. حساب کتاب کشی اگه با این چیزها باشه که خدا رو حمد کردیم ما. فرق ما مسلمونا با غیر مسلمونا در حمد خدا چیه؟ امام سجاد علیه السلام میفرد الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. باید برای اینا خدا رو حمد کرد، منتها قبلش توجه به اینها لازم. حالا ممکنه یکی بگه خب حالا خدای تبارک آب بینی رو خلق کرد، خب نمی کرد که بعد هم ما مثلا بد باشه بخوریمش. خود خلق آب بینی جز بهترین محاسنه. اگه کسی بینیش خشک باشه، چنانکه اگه چشمش خشک باشه مصیبته. آب بینی اگه خلق نشه ده ها بیماری و مرض میمونه در انسان. تازه اینا فواید غیر مادی هم داره، فواید غیر مادی هم داره. آدم اگه هیچ فضولاتی ازش دفع نمیشد، هیچ وقت سرش پایین نمیومد. اما آدم وقتی فضولات ازش دفع میشه، برای همین میگن وقتی انسان میره دستشویی ملکی هست میاد گردن آدم خم میکنه که اون زیر نگاه کنه ببینه چه خبره، که بفهم بود تو این هستی، خیلی خیال نکن کسی هست. آب ببینی هم همینطور. این که انسان ازش فضولات دفع میشه، این هم داره خدا رو. حالا اگر نمیشد چه مصیبتی بود، اینم این از محاسن خود. اینا که ما خیال میکنیم حالا مثلا محاسن نیست، اینا بالاترین محاسنه. گفتن که یک خلیفه‌ای پادشاهی مگس اومده بود تو سر صورتش، هی هر چی میزد این بر باز دوباره میمد. یه عالم حکیمی هم پلوش بود، برگشت رو گفت که فلان کس همین مگس خدا برای چی آفریده؟ گفت این مگس خدا برای این آفرید که یک پادشاه مغرور متکبری رو آدم کنه، بهش بفهمونه که تو چقدر عاجزی. یه از محاسن هم همین مگسی که با مگس کش میکشی میشه، این از محاسن. و آدم اگر از یک مگس به اینجا برسه که خودش کی هست در این عالم، چه جایگاهی در این عالم داره، خیلی مهمه. این مگس راهنمای انسان به سمت توحید، به سمت اخلاق، به سمت آدم شدن. حالا فواید مادیش بماند که اگه مگس نبود چه مصیبتی بر انسان عارض میشد. اینا محاسن خلقه. آقای حدایی چقدر باید صحبت کنیم؟
پنج شش
دقیقه دیگه یا گذشته؟
نه داریم.
آه. شما دارید؟
تا 8 دقیقه باشه.
خیلی خوب، چون گفتن نیم ساعت بیشتر صحبت نکنید، چون روزه دارن اینا تحمل شنیدن بیش از نیم ساعت حرف رو ندارن، اذیت میشن. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد و عجل.
خب پس بنابراین امام علیه السلام داره ما رو راهنمایی میفرماید که برید سراغ محاسن خلقتون، غافل نباشید. محاسن خلقت هم همه در صورت نیست. گفتن وقتی جلو آینه میستید خدا رو حمد کنید. به چه شکل؟ بگید که الحمدلله الذی خلقنی فاحسن صورتی، حمد خدا که منو خلق کرد صورتمو زیبا آفرید. یا بگید که خدایا اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی، خدا همینطور که منو زیبا آفریدی اخلاقم هم خوب کن، نکنه ظاهرم خوب باشه باطنم بد باشه، خلقم که دست توز خوب باشه خلقم که به خودم سپردی بد باشه، مبادا اینطور باشه. این رو میفهمن، دقت کنید درش. خب حالا یه نکته دیگری و خیلی نیست، در انسان چه چیزهایی هست؟ حالا مسائل جسمانیش می‌دونیم بعدا. صفاتی که در انسان هست جای گرفتنش در یک موجود از عجایب عالمه و از زیباترین ها. انسان هم می‌خنده هم گریه می‌کنه. خب یه جوری می‌شد فقط می‌خندید، قاه قاه می‌خندید و تمام هم نمیشد. شما خودتون نگاه کنید، نمیتونید، نمیپسندید یک کسی دائم بخنده هیچ اهل گریه نباشه، برعکس یکی فقط گریه کنه هیچ نخنده. اصلا این دوتا چطور کنار هم جمع شده؟ چطور کنار هم جمع شده؟ خب وقتی که خوشحاله میخنده گریه هم میکنه وقتی خوشحاله. ما گریه خوشحالی هم داریم ها، هم اشکاش جاری شده هم خنده بلبشه از خوشحالی. جمع شدن اینا با هم کار عجیبیست، کار عجیبیست. صفاتی که در انسان هست عشق و محبت ورزیدن به علاوه نفرت. میشه نشون بده ببینم اینا کجا جا شده در انسان؟ جاش کجاست؟ جا میگیره دیگه لابد. عشق و محبت با نفرت کنار هم جمع شد و اگر اینا یکیش کم بشه زندگی انسان درش خلل هست، خلل هست. بهترین اون آدم اونیست که هم بیشترین محبت رو داشته باشه هم بیشترین نفرت و خشم رو داشته باشه. بهترین اینه، محاسن خلق اینه دیگه، اینطور نیست؟ میگم علی بهترین خلقه با این معیار، علی بیشترین مهر و محبت رو داره. بله تو این عالم از علی مهرورزتر با محبتتر پیدا نمی کنی، چنان که خشمی از خشم علی بالاتر وجود نداره. خشمش طوریست که در میدان وقتی شمشیر میزنه همه سران عرب ازش میترسن، کسی جرأت نداره جلو علی بیسته. خشمش یه کاری میکنه که در آسمان راجب خشمش و شمشیرش حرف میزنن، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این همونیش که در برابر بیوه زنان، در برابر یتیمان، اشکش جاری میشه، سرش خم میشه، کمرش خم میشه، بچه های یتیم رو دوشش سوار میشن، راه میره، صدای گوشفند در میاره که بچه ها خوشحال بشن بخند. آخه این تو میدان وقتی میاد کسی از لشکر دشمن جرأت نمیکنه بیاد. علی میگن زرهش پشت نداره، پشت نداشت، مثل این پیشبند نونباها با بند تا این جلو بود، بعد با بند میبست. گفتن آقا شما چرا زره پشت نداره؟ فرمود پشت نمیخواد زره، زره کسی پشت داره که میخواد پشت به دشمن کنه. من که همیشه حمله میکنم، من علی کرار هستم نه فرار. خب این از این بر زرهش پشت نداره، کراره رو به دشمن، از اون بر لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقاره، از اون بر در برابر مظلوم، در برابر بیوه زن، در برابر یتیم اون رفتارو داره که میفهمد به خدا قسم اگر که من روی خارهای بیابان بکشند، اگر دست بسته در قل و زنجیر در گرمای داغ، اینا خطبه عقیلیه نهج البلاغه است، رو خارهای بیابان بکشند، برام بهتر از این است که در قیامت با خدا و رسول مواجه بشم در حالی که ظالمن لبعض العباد، یه سر سوزن ظلم به بندی کرده باشم. این دل اون کسیست که دشمن ازش میترسه ها؟ جمع شدن این خصوصیات با هم در یک جا، این از محاسن خلقت، از بالاترین محاسنه، برای اینه که علی بهترین خلقه. بلا علی به خاطر عین و لام و یک بهترین خلق نیست، علی به خاطر داماد پیغمبر بودن بهترین خلق نیست، چون بهترین خلقه شده داماد پیغمبر، نه چون داماد پیغمبر بهترین خلقه. به خاطر همسر زهرا بودن بهترین خلق نیست، به خاطر که بهترین خلقه همسر زهرا شده. این خصوصیات ببین، حالا ما چقدر اینا درمون جمعه، اینا قدرت خدا داده به انسان، انسان رو اینطور آفریده، این انسان زیباست خوبه که میتونه این دو صفت متضاد دو و ده ها صفت متضاد دیگر رو در هم داشته باشه. اگه ما فقط مهر و محبت داشتیم، اصلا خشم نداشتیم، می اومدن همه زندگی تو می بردن، به نوامیس تعرض می کردن، مملکت تو می... هیچ وای می سادی می خندید، مثل اینایی که این روزا میگن اسلام رحمانی، حرفایی که از بعضی از مسئولین کار شنیده میشه اسلام رحمانی، هیچ، بیان همه رو ببرن سوار همه مقدرات بشن، ما خب خشم نداریم، خشم نداریم. اگه فقط خشم داشته باشی تو خانواده هم آدم قابل تحمل نیست، اصلا رشته زندگی پاره میشه. اما هر دوش هست، هر دو اینا کنار هم در یک لحظه هم قابل تبدیل اینا به هم، در یک لحظه از حالت خشم آدم به حالت مهر برگرده، از حالت مهر به حالت خشم برگرده. اینا محاسن است که جای دیگه نیست، تو موجود دیگه نیست. الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، میتونست جور دیگری باشه، بهترین شکل این است. امام سجاد علیه السلام ما رو راهنمایی میکنه به این چیزا، در واقع ذکر ما رو پر محتوا میکنه، معنی میده، میفهمد آقا اگر میخوای مسیر معنویت طی کنی، ای می ندار خوبه بیا، بایدم بیای، انسان باید در مسیر معنویت باشه. اگه میخوای ذکر بگی در اینا، اب نداره، ذکرم خوبه، اما ذکرات باید ذکرای با فکر و با محتوا باشه. بخوای خدا رو الحمد کنی بگی الحمدلله الحمدلله، تسبیح هزار تایی دادن دستت الحمدلله الحمدلله، تو هزار تا یکیش هم وقتی میگه الحمدلله فکر بکن که چی آفرده خدا، همش فقط نگو الحمدلله الحمدلله، با فکر توجه بگو به محاسن خلق. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل
طاهرين. خب صحیفه سجادی خوندیم، چند جمله دعا هم بکنیم. ماه مبارک رمضان هست، خدا خودش وعده استجابت داده، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. فرماید که پیغمبر من، مردم هر وقت از من سوال کردن بگو خدا نزدیک، من نزدیک هستم، اگر منو بخونن حتما حتما اجابت میشود. ای خدایی که وعده اجابت دادی میخوام دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا در این روز مبارک، روز اول ماه مبارک، در این ساعت مبارک، در ساعت نزدیک به افطار، سلام و صلوات و مراتب ارادت خالصانه ما رو به پیشگاه مولامون حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. وجود شریفش از جمیع بلایا حفظ بفرما. فرج مبارکش نزدیک بفرما. دل مبارکش از هم و غم و کرب و حزن و اندوه خالی بفرما. اسلام و مسلمانان نصرت عنایت بفرما. کفار، مشرکین، منافقین، امریکای جنایتکار، اسرائیل آدم کش، گروه های وابسته به تکفیری، خدای قلب و قم بفرما. امام امت، شهدا، سر سفره اهل بیت متنعم بفرما. رهبرمون سلامتی، طول عمر، عزت، شادابی، نشاط، نفوذ کلمه روزافزون عنایت بفرما. خدایا ما رو به انجام تکالیفمون آشنا و عامل قرار بده. توفیق بندگی رو روز به روز در ما بیشتر بفرما. معرفت خودت، محبت خودت، معرفت پیامبر و اهل بیت، محبت پیامبر و اهل بیت در دل ما روز افزون بفرما. گرفتارا، بیچاره ها، درمانده ها، محرومین، مستضعفین، مریض ها، مریضدارا، قرضدارا، خانواده های شهدا، خانواده های جانبازان، خانواده های ایثارگران، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان اسلام در هر جا هستن، خدای به لطف و کرمت به بهترین شکل دستگیری بفرما. اسباب اشتغال، اسباب تحصیل، اسباب ازدواج، اسباب سعادت دنیوی و اخروی جوانان ما فراهم بفرما. پدران و مادران ما رو تا جدمون و جدمون آدم و حوا همه رو به بخش و بیامرز. فرزندانمون رو تا قیامت شیعیان ناب و خالص اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اموات گذشتگان رو به بخش و بیامرز. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.